ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ساعت 8 صبح پنج شنبه پایان می‌گیرد. کمال خرازی می‌گوید در صورت حمله اسرائیل به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی ایران با تمام امکانات کنار این گروه خواهد ایستاد. سران آلمان و لهستان بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حمایت از اوکراین تأکید کردند. رئیس ستاد انتخابات تهران سه‌شنبه زمان پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را ساعت 8 صبح پنجشنبه 14 تیر اعلام کرد. انتخابات روز جمعه 15 تیر ماه برگزار خواهد شد. رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین گفت نامزدها و هواداران آنها برای برگزاری تجمع حتما باید از فرمانداری‌ها مجوز بگیرند. در همین حال 55 فعال مدنی و سیاسی که برخی از آنها در زندان هستند، از جمله پوران ناظمی، حشمت الله تبرزدی، نرگس محمدی، گوهر عشقی، شعله پاکروان، عباس واحدیان شاهرودی و محمد نوریزاد، یک شنبه 10 تیر با انتشار بیان خواستار تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. همچنین گروهی از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های چند سال اخیر هم خواستار شرکت نکردن مردم در انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شدند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره تبعات حمله احتمالی و همه‌جانبه اسرائیل به حزب الله هشدار داد. کمال خرازی در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز با تاکید بر اینکه تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، هشدار داد که در صورت گسترش جنگ به منطقه به گفته او همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی در آن درگیر می‌شوند. وزیر خارجه پیشین ایران ادعا کرد که در چنین شرایطی تهران راهی جز حمایت از حزب الله نخواهد داشت و جمهوری اسلامی هم محور مقاومت به گفته او با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. کمال خرازی در ادامه تاکید کرد که گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران و نه آمریکا. در هفته‌های اخیر برخی نگرانی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش جنگ به لبنان شدت گرفته است. اما با آغاز رأی‌گیری انتخابات 1403 گزارش‌ها از برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات منتشر شده. این برخوردها شامل تحقیر و حتی برخوردهای فیزیکی است که واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی بر جامعه ایران و احتمال بهره برداری جمهوری اسلامی از این وضعیت برانگیخته است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
همزمان با شروع رأی‌گیری در روز جمعه 8 تیر ماه در ایران و خارج از کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوهایی که نشان می‌داد برخی از تجمع کنندگان مقابل حوزه‌های رأی‌گیری در شهرهای مختلف از نیوزلند و استرالیا گرفته تا غرب آمریکا با فحش‌های رکیک و جنسی، سوال و جواب و تحقیر و توهین و گاه حتی برخوردهای فیزیکی مثل هل دادن، روسری از سر کشیدن و فیلمبرداری برای شناسایی افرادی که قصد شرکت در انتخابات داشتند برخورد کردم.
خیلی حرومزاده ای، ولی امیدوارم زودتر سقط بشی.
در لندن حتی پای پلیس هم به میان آمد و چند نفر هم دستگیر شدند. ماجرا از این هم فراتر رفت. یک ویدیو از یک رای دهنده که صورتش را با کتش پوشانده بود پخش شد با این هشتگ که شناساییت میکنیم.
شرف و نداره بیشرف نداره اومده رایش را داده حتی جرأت نداره پروتست بزنم بیدن.
بعد از پخش این ویدیو نام یک شهروند ایرانی ساکن شمال لندن منتشر شد، اما او از بیم ادامه برخوردها پیامی منتشر و رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را انکار کرد. همزمان در برخی ویدیوها رأی دهندگان هم مقابله به مثل کردند، فحاشی و کتککاری و گاه سعی در قانع کردن همدیگر. این گونه برخوردها از فحاشی گرفته تا برخوردهای فیزیکی اما با واکنش منفی بسیاری کاربران هم مواجه شد، چه آنها که معتقد به شرکت در انتخابات بودند و چه آنها که به صندوق رأی پشت کرده بودند. از جمله فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر تاریخ ساکن آلمان که خود در انتخابات شرکت نکرده و میگوید در دور دوم هم شرکت نخواهد کرد.
من کاملا موافق تحریم انتخابات هستم، منتها هر نوع استفاده از خشونت کلامی و فیزیکی، فحشای جنسیتی و رکیک و کشیدن روسری زنهای محجبه برای اینکه مخالفتمون رو نشون بدیم با مسئله رای دادن، در واقع خلاف این مسیر مبارزه مدنی هستش و متهم کردن افراد به گروه‌های سیاسی مخالف با ایجاد فضای امنیتی و فیلم گرفتن، این فقط دامن میزنه به تشنج و تنش.
رضا عامری یکی از فعالان قدیمی حقوق بشر در وین که حالا عکسش از سوی مخالفان به رأی برای شناسایی در اینترنت به عنوان یک رأی دهنده به نظام منتشر و پخش شده، میگوید این رفتار مخالفان شبیه رفتار جمهوری اسلامی است و راه به جایی نمیبرد.
موقعی که ما اپوزیسیون در خارج و در داخل بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن رفتار این گونه سرکوبگرانه داریم و میخوایم جلوی شرکت در انتخابات رو بگیریم، نوعی از انحصار طلبی و سرکوبگری در سیاست در اپوزیسیونی که 5 نفریم چنین رفتار میکنیم، مسلما به قدرت رسیدیم، مخالفین خودمون رو بدتر از جمهوری اسلامی محاکمه خواهیم کرد.
حالا بسیاری میپرسند این گونه رفتارها ناشی از چیست و چه تأثیری بر چشمانداز جامعه ایران دارد. احمد بخارایی، جامعه شناس و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران، میگوید این شیوه فحاشی از شاخصهای فروپاشی اجتماعی است.
نظام ما یک نظام نیمه توتالیتره، نه توتالیتر مطلقه که بگیم دیکتاتوری تمام عیار ایدئولوژیکه، نه اینکه بگیم دموکراتیکه. و در این نظام نیمه توتالیتر اون چیزی که خیلی جاش خالیه گفتگو و دیالوگ هست و گفتمانسازی هست، همون دیسکورس. و این گریبان تقریبا کمابیش همه رو گرفته، چه داخلی چه خارجی چه اپوزیسیون چه اپوزیسیون. و متاسفانه این خروجی این وضعیتی است که نظام حکمرانی در ایران ایجاد کرد و خیلی از رفتارهایی که خشونت بار هست، از جمله برخوردهایی که خارج از کشور با کسانی که میخوان رأی بدن انجام میشه یا در داخل گشت ارشاد، خیلی از اینها تقریبا داره یه ماهیت مشترک هست و جنبه ریاکشنی داره، عکس العمله. یه اکت و یه اکشن و یه کنش نیست که بگیم تو همه با آگاهی و اراده هست. اما متاسفانه جامعه ما رفتارها جنبه ریاکشنی و عکس العملی پیدا کرده و این خیلی بده. یکی از نشانه های فروپاشی اجتماعی در هر جامعه همینه که آدم ها عکس العملی رفتار کنن به جای اینکه کنش داشته باشن، بفهمند، آگاه باشن و بر اساس اراده و اختیارشون تصمیم بگیرن و آماده مواجهه با نگاه مخالف خودشون باشن.
در چنین شرایطی است که گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند به اختلاف در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دامن بزند، تا جایی که جبهه مخالف رأی دادن شاید بخشی از حامیان خود را از دست بدهد. برخی از این نیز فراتر می‌روند و نسبت به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز از این رخدادها بهره برداری کند هشدار می‌دهند.
گزارشی بود درباره برخورد خشونت‌آمیز مخالفان و موافقان رأی دادن در روز رأی‌گیری و اساساً ترویج یا بیشتر شدن خشونت، چه کلامی چه فیزیکی، از سوی گروهی از ایرانیان که شنیدیم. اما امروز جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ادعا کرده که به 17 کشور ایران نفت صادر میکنه، موضوعی که با اما اگرهای روبروس و برخی تحلیلگران حوزه انرژی به اون تردید دارن، از جمله بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی، که دقایقی پیش با او گفتگو کردم و از او پرسیدم که این 17 کشور چه کشورهایی هستند و اساسا راستی آزمایی این ادعا چگونه است.
در درجه اول من فکر میکنم که وزیر نفت تعریف کشور و تعریف صادرات رو نمیدونه چیه که این اعداد و ارقام رو به این شکل اومده اعلام کرده. حتی همون چین هم رسما از ما نفتی دریافت نمیکنه. آمار گمرک چین هر ماه منتشر میشه و واردات نفت از ایران صفر، یعنی این نفت رو تحت عنوان کشورهای دیگه‌ای داره وارد میکنه و میفرسته به پالایشگاه‌های گوریچایش، یعنی اون پالایشگاه‌های مینیاتوری مصرف‌های خیلی جزئی دارن و روزانه خرید میکنن و اونها مشتری نفت ایران شدن. در قبالش هم پولی پرداخت نمی نمیشه. یعنی بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی در حال حاضر تأمین نقدینگی ارزی برای کشوره که توی قیمت دلار و یورو و اینها داریم میبینیمش در بازار و نمیتونه تأمین کنه چون بابتش پولی نمیگیره. بابت این هم حتی میگن که بیاید از ما جنس ببرید، خدمات ببرید و اینجور مسائل. یعنی حتی اون را هم پول در قبالش نمیگیره، باز با تعریف صادرات در تضاده. و من فکر می‌کنم که وزیر نفت تمام مسیری که واسه نفتشویی طی میشه، یعنی نفت ایران به نام نفت عراق وارگیری میشه، میره به نام نفت دبی، از نفتکشی به نفتکش دیگه جابجا میشه، میره تو تنگه مالاکا، اونجا به نام نفت مالزی جابجا میشه به یه نفتکش دیگه و بعد میره تحویل میشه. این مسیر رو همه رو به عنوان صادرات در نظر گرفته احتمالاً که به عدد 17 کشور رسیده، چون ما در اوج زمان صادرات 5 تا کشور بیشتر مشتری نفت نبودن. حالا امکان داره یه بالایشگاهی از یه کشوری بیاد یک مورد یه سفارشی بده.
پس با این حساب مشخص نیست که این 17 کشوری که ایشون ادعا کرده کجا هستن غیر از چین که اون هم حالا شما توضیح دادین دربارش. شما اشاره کردید به تولید نفت در ایران. این تولید نفت در ایران منهای صادرات نفت ادعا شده که به 3.7 میلیون بشکه در روز رسیده، یعنی 3,700,000 بشکه.
خب ببینید، اولا واسه همین هستش که میگن تحریم ها نعمته. بله، تحریم ها برای خامنه ای و اطرافیانش نعمته، به خاطر اینکه بی حساب و کتاب هر کاری که دلشون میخواد میکنن و نفت رو که جزء منابع ملی ما ثبت شده و ملی شده و بابتش هزینه های بسیار کلانی کشور پرداخته، الان دارن تحت اختیار خودشون به هر سیستمی که دلشون میخواد و هر قیمتی که دلشون میخواد میفروشن. و بعد خیلی راحت وزیر نفت میاد توسته که تخفیف‌های نفت به اندازه انگشتان دست من نیست. یعنی چی؟ انگار برای کودکستان مثلا سخنرانی میکنه ایشون. تولید نفت رو هم دقیقاً باهاش همچین برخوردی داره. یعنی برای عوام فریبی گفتن ما تولید نفت رو یک شبه افزایش دادیم و صادراتمون یک شبه افزایش پیدا کرد، در حالی که بیش از 120 میلیون بشکه انواع نفت ذخیره شده رو بردند به ثمن بخت، فروختند به مشتریان چینی و روسی و به عنوان تولید نفت عنوانش کردن توی جامعه.
آیا واقعا تولید نفت ایران انقدر افزایش پیدا کرده و فروش و نحوه بازگشت سود حاصل از فروش این نفت چگونه است؟
مدعی شده که ما تولید نفتمون 2,300,000 بشکه بود، ما اومدیم کردیم 7,000 بشکه. این یک دروغ مرکبه. یعنی ما میدونیم تو ظرفیت تولیدش تا 4 میلیون بشکه هم رفته بود توی یک دوره و تولید نفت بالای 3 میلیون بشکه رو هم ما داشتیم. منتها زمانی که تحریم ها اعمال شد، برای اینکه این نفت مشتری نداشتش و باید ذخیره میشد و نگهداریش هزینه داشت، تولید به حد اقل ممکن رسید. اومدن تولید رو کاهش دادن برای اینکه دیگه جا نبود که ذخیره کنن و بعد هزینه داشتش نگهداری نفتی که استخراج میشد، تولید رو کم کردن. ایشون الان که ادعا میکنه تولید رو ما افزایش دادیم، در حقیقت شیر نفت رو باز کرده. حفر چاه جدید، کشف میادین جدید، سرمایه گذاری برای ارتقای چاه‌های قدیمی، تعمیرات چاه‌های قدیمی، اینا نبوده. یعنی کار زیربنایی انجام نداده، هیچ کار خاصی انجام نداده، فقط اون تولیدی که بنا به یک حداقل عقلانیت کاهش پیدا کرده بود برای اینکه زیان مضاعف ایجاد نکنه، مجبور نباشن هزینه نگهداری بدن، اون تولید رو اومده دوباره راه انداخته و به جای اینکه نفت رو ذخیره بکنه، داره به نصف قیمت تحویل مشتریان نامعلومی میده و پولش هم به شکل نامعلوم میده که چرا برمیگرده.
دیدگاه بهزاد احمدی نیا تحلیلگر حوزه انرژی رو شنیدید درباره اظهارات امروز جواد اوجی وزیر رفت جمهوری اسلامی که گفته بود اکنون به 17 کشور نفت می‌فروشیم. آقای اوجی همچنین گفته که ما در جنگ اقتصادی هستیم و نباید اعداد و ارقام و مبلغ دریافتی و اینها رو اعلام کنیم و دولت‌های قبلی هم به گفته او همین گونه بودن. این در پاسخ به کسانی است که مدعی هستند چرا شفاف اسم 17 کشور بیان نمیشه و همینطور سود فروش این نفت از چه مسیری به ایران برمیگرده و چگونه برمیگرده. او گفته که چون در جنگ اقتصادی هستیم، آقای اوجی نباید ارقام و اعداد رو اعلام بکنیم. وزیر نفت همچنین مدعی شده که تخفیف بالا برعکس آن چیزی که تحلیلگران مستقل حوزه انرژی میگن و گفته شده در خبرها به مشتریان نفتی ایران داده نمیشه. سپاسگزارم از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من بنیامین صد تا بخش بعدی با شما خداحافظی میکنم. همچنان با رادیو فردا بمانید.